خب دوستان، لحظات پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. امیدواریم مجموع برنامه هایی که در این بخش تقدیم شما دوستان و بزرگواران شد مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. فرصت ما به پایان رسید. قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشیم، دعوت میکنم که برنامه تماشاگه راز رو بشنوید به عنوان آخرین برنامه این بخش. همکاران ما در بخش دیگری در خدمت یکایی که شما خواهند بود. تا فرصت دیگر، خداحافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز. با نام او و با سلام، سلامی صمیمانه به پیشگاه گرامی شنوندگان سخن پژوه و حافظ شناس. پیش از آن که به شرح غزلی دیگر از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ بپردازیم، به فرموده و پرسش چند تن از خوبان شنونده پاسخ عرض می‌کنیم. از آن جمله‌اند جناب شاعر دقیقه یاب هم روزگار ما، آقای علی شمس. در غزل 33 یا 32، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. بیت نهم آن غزل: ای عاشق گدا، چو لب روح بخش یار می داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت است. بنده عرض کرده بودم که می داندت وظیفه یعنی وظیفه ات را می داند. در صورتی که حضرت خواجه میخواسته بفرماید وظیفه‌اش را میداند، یعنی لب یار وظیفه‌اش را میداند، یا این گونه میخواسته بفرماید که میداندت وظیفه یعنی وظیفه‌ات را مقرر میداند، تازه با این فعل نه، وظیفت را مقرر می دارد. در هر صورت چه وظیفت را مقرر می دارد می خواسته بفرماید که همین گونه باید باشد، چه وظیفش را می داند. هرگز این مفردات یعنی می داندت وظیفه، اون مفهوم ذهنی سخنور و شاعر رو بیان نمی کند. می داندت وظیفه یعنی وظیفه ات را می داند، نه وظیفه اش را می داند. مگر اینکه بخواهیم بگوییم که وظیفه ات را مقرر می دارد، که با این فعل میداند موافق نیست و تناسب ندارد. در هر صورت این ترکیب یکی از ضعف تألیف های خواجه است. در نتیجه وظیفه اش را میداند با وظیفه‌ات را می‌داند بسیار متفاوت است. می‌داندت یعنی می‌داند تو را وظیفه، در نتیجه وظیفه‌ات را می‌داند. و اما بیت سوم از غزل 39، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. ما چند فعل و مصدر متداول داریم در زبان فارسی، مثل مشخص کردن، مشخص داشتن، تشخیص دادن و امثال آن. اساساً تا آنجا که بنده احصا کرده است، تشخیص کردن در هیچ یک از متون منظوم و منصور فارسی ندیده است. حال در سده‌ای، در دهه‌ای، در منطقه‌ای از ایران بزرگ این مصدر متداول بوده است، بنده مطلع نیستم، ولی تشخیص کرده ایم مصدر رسایی نمیتواند باشد. یا باید میفرمود مشخص کرده ایم، یا تشخیص داده ایم و امثال آنها. از دیگر سوی اگر سخنوری دیگر در منطقه ای دیگر از ایران بزرگ در آن روزگاران به کار برده باشد، باز هم با معیار زبان که ملاک ما حکیم بزرگ طوس است و زبان رسای فارسی در آن منطقه، تفاوتی آشکار دارد. به راستی هر چقدر که از آن منطقه که زادگاه زبان فارسی است کرانه بگیریم و دورتر شویم، از رسایی و بلاغت و سختگی و شیوایی و پختگی و زیبایی زبان کرانه گرفته ایم. بیاد می آوریم سخن ناصر خسرو را در سفرنامه، وقتی به تبریز می رسد، قطران نامی را دیدار کردم که شعر نیک می گفت و فارسی نیکو نمی دانست. و فارسی نیکو ندانستن قطران، که به راستی یکی از استوانه های زبان است، یعنی همین ریزکاری ها و شیوایی ها رو شاید زیاده التفات نداشت، حروف اضافه رو زیاد شاید التفات نداشت که با چه فعلی به کار ببرد. اگرچه استاد نفیسی و برتلس، که به خطا برتلس مشهور شده، توجیهات دیگری در این باره گفتند، ولی هیچ یک از آن توجیه‌ها در خور و روا نمیتواند باشد. این بنده وقتی فهرست عروضی آثار قطران رو تدوین میکردم و عروض آماری برای آن دیوان و آرایه ها رو نیز احصا میکردم و تدوین میساختم، به یادم آمد که با این تعبیر ناصر خسرو نکند که قطران نوجوانی 15-16 ساله بوده است که اینطور هم بوده، یعنی وقتی ناصر خسرو در تبریز با قطران مواجه میشه، قطران دست کم جوانی در حدود 18 ساله بوده، ولی این هم باز توجیه خوبی نبود و خوشبختانه من در اون روزگار این نکته رو ذکر نکردم. افسوس هم خوردم که چرا این کتاب به چاپ رسید و من بنده این نکته را لحاظ نکردم، ولی براستی اینها همه ادله سخن ناصر خسرو نیست، چه بسا جوانی که زبان رو با رسائی و شیوائی مطلع باشد و بر نظم سخن پارسی احاطه‌ای چشمگیر داشته باشد. اینها همه توجیه است برای اینکه سخن ناصر خسرو به درستی مفهوم نشد. و اما یکی دو موضوع در پیرامون غزل چهلم که وقت ضیق بود و تنگ و سخن ما پایان نیافت. المنت لله که در میکده باز است. منت خدای را عز و جل عرض کردیم. المنت لله، همه منت ها برای اوست، او را سپاس که در میکده باز است. تا بیت هشتم، در کعبه کوی تو هر آن کس که در آید. نسخه علامه قزوینی متاسفانه با یک پشتوانه بیاید ضبط کرده و میبینیم که بیاید کجا، درآید کجا، و چه فعل درست دقیق ژرفی. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، بیاید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی تناسب روشنی ندارد. خوشبختانه مصححان زیادی بیاید رو ضبط نکردند، همه مصححان درآید ضبط کردند و کسانی که بیاید ضبط کردند، ضبط علامه قزوینی و خلخالی و روانشاد پژمان بختیاری در تصحیح دومش و نسخه پنجاب. اما چرا این گروه بیاید ضبط کردند و این فعل درآید با همه زیبایی و رساییش مقفول مانده از نظر اینها؟ بدین سبب است که در آن روزگار، یعنی در زیاده از شاید 70 سال پیش که این نسخه ها به چاپ رسید، نسخه های تازه یافته کهن شناخته نشده بود. در اون روزگاران تنها نسخه کهنی که وجود داشت، نسخه کتابت شده در سال 827 قمری بود که اصطلاحاً به نسخه خلخالی معروف است. اما مصرع دوم این بیت، از قبله ابروی تو در عین نماز است. تمام نسخه ها از ضبط کردند، از قبله ابروی تو در عین نماز است، در صورتی که این حرف اضافه اینجا در خور نیست، یا باید حضرت خواجه می فرمود با قبله ابروی تو در عین نماز است، یا حالا حرف اضافه دیگر، در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید با قبله ابروی تو در عین نماز است. حرف اضافه از به رسائی مصرع لطمه سخت وارد میکنه. مصرع آخر رو نیز با این تأکید اگر بخوانیم معنای روشنتری پیدا میکنه: ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. در پیرامون بیت هفتم نیز شعرهای مختلفی رو دربارش نگاشتند و نوشتند: بردوختم دیده چو باز از همه عالم، از همه عالم دیده بردوختم، از همه عالم دل بریدم، از همه عالم روی برتافتم، همانند باز. زیرا همچنان که گفتم، عرض کردم، باز رو که پرنده ایست، چشمش رو، پلکای چشمش رو میدوختند یا کلاهی بر سر آن میگذاشتند برای ریاضت و برای اینکه در نهایت او رو رام کنند و دستاموز. باز نخست به معنی پرنده است و باز دوم صفت تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. یا مسند و مسندون الیه بهتر است بگوییم در اینجا. البته باز، و باز عرض کردیم که در این بیت جناس تام یا کامل یا تمام، آرایه جناس تام یا تمام یا کامل هیچ تفاوتی نداره، به کار رفته در میان دو واژه باز. در این باره هم گفتیم آرایه جناس کامل یا تمام آن است که دو واژه‌ای همانند هم اما با دو معنی کاملا متفاوت اگر در مصرعی، بیتی، پار نثری بیاید، به آن جناس تمام یا کامل میگوییم. اما شیخ اشراق در عقل سرخ می نویسد که مرا در صورت بازی آفرید، روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز گستردند و آنگاه هر دو چشم من بردوختند. یا عطار رو در منطق الطیر میبینیم که این گونه میفرماید: گفت من از شوق دست شهریار چشم بربستم ز خلق روزگار. و یا دانته رو میبینیم که در رساله برزخ که عرض کردم آثار دانته کاملا متأثر از کتاب آرتاویراف نامه ما، همچنان که پلک های بازان وحشی را می دوزند، که قصهش زیاده در بخش برزخ و یا کتاب برزخ، پس این شیوه و این سنت در همه جهان آن روزگار رایج بوده است، همانند بازی که دیدش رو می دوزند یا چشم او رو می بندند، همانند باز از همه عالم چشم بستم، زیرا تا آن هنگام که دیده من بر رخ زیبای تو، تا اینجا یعنی تا وقتی که، تا آن هنگام که دیده من بر رخ زیبای تو گشوده است، همانند باز دیده از دیدار عالم بربستم. در برنامه پیشین شرح بیت پنجم، شرح ادبی و آرایه‌ای بیت پنجم نیز فرو ماند. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. گفتیم و عرض کردیم که طباق یا تضاد و یا مطابقه بین دو واژه متضاد مثل کوتاه و دراز، و در این بیت که به شکل ایهامی به کار رفته و ایهام تضاد دلپذیری رو به منصه ظهور گذاشته. در پایان این برنامه، از آنجا که فرصتی نشد غزل تازه‌ای رو مطرح کنیم، با این آرزو که به شرح غزل 41 بپردازیم، بیت دیگری رو که شما خوبان امر فرمودید بار دیگر عرض کنم، به کوتاهی پیشکش میکنم خدمتتون مفهومش رو. غزل 36، تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده است، دل سودا زده از قصه دونیم افتاده است، چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است. دوستان نازنین فرزانه، به اعتبار خوش ملودی بودن حتما التفات داشته باشند که این رو سواد سحر نخوانند، اگرچه سواد سحر نیز بی‌معنا نیست و می توانیم معانی رو براش اون سیاهی پایان شب، اما حتما سواد سحر بخوانیم که تناسب فراوان تری دارد. سواد سحر هیچ تناسبی ندارد، اما با ضبط سواد سحر چندین و چند آرایه دلپذیر بدیعی رو تضمین میکنیم. ولی با خواندن سواد سحر نه تنها معنی از بیت فرو میفته، آن همه آرایه و تناسب از بیت کاسته میشه. چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، یا چشم جادوی تو را. اگر پاره از دوستان خود رو حشف می پندارند، با ضبط دو نسخه که اون نسخه هم کهنه، از جمله نسخه 866 قمری، چشم جادوی تو را عین سواد سحر است، که این را در این ضبط را فک اضافه می شود، چشم جادوی تو را، آن وقت می شود که چشم جادوی تو. حق یارتان باد. Thank you.
منت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، با قبله ابروی تو در این نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چشم آسمون وا شده، خورشید مهربونی پیدا شده، انگاری ابرا پر و پس کشیدن، گلا تو باغچه ها نفس کشیدن. ما که دلامون قدگه عالمه، فرصت دل بستگی هامون کمه. به جای حرف حالا که وقت کاره، وقتشه تا یکی بشیم دوباره. یه صبح دیگه از با طلوعی تازه، که دستامون زندگی رو میسازه. یه صبح دیگه از با طلوعی تازه، که دستامون زندگی رو میسازه. چی که هست قفس نیست، رسیدن به آرزو هوس نیست. تا که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. این روزگار هر چی که هست قفس نیست، رسیدن به آرزو هوس نیست. تا که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. با طلوعی تازه، که دستامون زندگی رو میسازه. یه صبح دیگه است با طلوعی تازه، که دستامون زندگی رو میسازه.